أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بعد از اینکه اصل جمله لا ضرر ولا ضرار اثبات شد که پیامبر اکرم چنین جمله‌ای فرموده اما ضمن قضیتن و اما مستقلن وقع الکلام در دو جهت دو زیادتی که در بعضی از روایات هست و نه تمام اونها یکی قید فی الاسلام و یکی قید علی مؤمنین لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام علی مؤمنین آیا جمله صادره از پیغمبر این دو قید رو داشته یا نداشته و البته بود و نبود این دو قید در برداشت بعدی از این روایت شریفه مؤثرون وقع الکلام در این دو قید هر کدام جداگانه و منحاز قید اول جمله فل اسلام مرحوم شیخ الشریعه و مرحوم ناینی نه گفتن این قید لم یثبت لا ضرر ولا ضرار مطلقا ثبت اما قید فل اسلام لم یثبت چرا؟ وجوهی را در مجموع بیان کرده که دیروز اشاره کردیم یک نقل نشده در نقل خاص و عامه الا در نقل ابن عسیر پس صحبت این که تقدم و زیاده علی النقیصه جایی نیست اصلش لم یثبت کلمه فی الاسلام ثانیاً این زیاده از زیادات معلوفه است و لذا یظن انه زیاد شده همین طوری ثالثاً زیادترین نقل بدون این قید ناقل با این قید قلیله و کثرت الناقلین مقدمه رابعاً ممکنه این قید به اجتهاد من الراوی بوده باشد این چهار نکته که اتکل برش مرحوم شیخ الشریعه و این که بنابراین این قید فی الاسلام رو بهش حسابی براش باز نکنیم بذاریم کنار از اول در رابطه با این چهار نکته نسبت به نکته اولش دیروز نسبتاً بحث مستوفایی کردیم که نه از طریق عامه ابن عسیر دارد و نقل‌های دیگری که شاید یصل الی هش نقل از طریق خاصه هم داریم و اون نقل مرحوم صدوق در این نقلی که دارد کلمه فی الاسلام رو داره اینو مرحوم شیخ الشریعه ناینی بهش اشاره نکردن مرحوم امام که به این نکته توجه داشته خاصه نقل صدوق رو خودش را به اصطلاح تضعیف کنه ذاتاً که نه این در نقل صدوق هم اشتباه نساخه لم یثبت این که از خود صدوق بوده باشد اینم جواب دادیم که نه این از اشتباه نساخ نیست اصلا در این مقام بیان صدوق روی این کلمه تقید داره ایشون حساب باز کرده احتجاجش دعواش با اون مسئله در اون مسئله با اهل تسنن لا یتم الا بذلک پس این قید حساب باز کرده مرحوم صدوق علیه و اما نکته دوم که اینها از زیادات معلوفه است این جمله نظیر لا رهبانیت فی الاسلام لا شقار فی الاسلام و و و اینا عادی بوده کلمه فی الاسلام به دنبالش ولذا وقتی که می نوشتن نقل می کردن حالا روات لابلای نقلشون خود به خود کنه روی انسی که با این کلمه هست این رو هم به دنبالش نقل می کردن کلمه فی الاسلام رو همراهش می آوردن فاحتمال ان یکون کازاهاده که زائدت ان من الراوین، این احتمال کنه قویست در این گونه موارد، بنابراین نه حسابی روش باز نمی کنی. یه نکته ای در اینجا کلیتاً بهش اشاره کنیم که شاید در اصل این بحث جا داشت، و اون این که آقا تحقیق راجع به این زیادی نقیصه، این زیادی درسته یا اون نقیصه درسته، اصالت و عدم زیاده، اصالت و عدم نقیصه، اینا همه مال جاییست که یک جمله یه دفعه صادر شده، حالا نقدی که شده یا به این شکل یا به اون شکل، نمیدونیم کدومش درسته، یه دفعه صادر شده. اینجا خوب میافتیم تو این حیث و بیس ها، و این گونه احتمالات میتونه معید باشه که این زیادتون مثلا زیادتون معلوفه و امثال اینها، یعنی در مقام تعارض بین دو نقل اصالت و عدم زیاده مقدمون بر اصالت عدم نقیصه، همه این امال اینه که یه نقل، یه مطلب، یک گفتار دو جور نقل شده باشه. اما در قضیه لازرر و لازرار چیزی محرز نیست، به احتمال زیاد بله هو ظاهر پیغمبر جاهای مختلف اینو فرمود، مسلمن هم در قضیه سموره فرموده تمت الحجت علیه و هم در قضیه شفعه مثلا دو جا، بل جاهای متعدد قضا رسول الله به ذالک مصادیقش پیش می آمده، موارد متعدد پیش می آمده، بازم همون جمله رو تکرار می فرموده مثلا. و وقتی متعددن صدر عن نبی، بحث خطاب و اشتباه و امثال اینا نیست که بگیم اصالت و عدم زیاد خطاان مقدمون بر اصالت عدم نقیصه، خطا در زیاده واقع نمیشه اما در نقیصه زیاد واقع میشه، بسید خطا نیست. نه، دو دفعه پیغمبر فرموده، یه جا با این کلمه یه جا بدون این کلمه، این اشکالی داره؟ تعارضی داره این دوتا با هم؟ یعنی به عبارت دیگر کلیتا این بحث در زیاده و نقیصه و تقدم اصالت و عدم زیاده علا اصالت عدم نقیصه و امثال این حرفا و احتمال این که این معلوف و معنوس است و از این قبیل حرفا، مال جاییست که در یک موردی بین دو روایت تعارض پیش بیاد. تعارض یعنی تکاذب، یکی دیگری رو تکذیب کنه، این بگه اینجور بوده اونجور نبوده، اون بگه اونجور بوده اینجور نبوده، در حالتی که با اطمینان به تعدد صدور این جمله از پیغمبر، نه احتمالا مختلف صادر شده، یه جا باقید یه جا بیقید. ما چه دلیلی داره اصلا خودمونو تو این دست اندازا بندازیم؟ چه موجبی داره؟ بنابراین اصلا نوبت به این بحث نمیرسه، اصالت و عدم زیاده تا بگیم نه این چون معنوسه، چون دیروز توجیه کردیم این بحث معنوس و معلوف بر چه کاری پیش اومد، بله اصالت و عدم زیاده درسته مقدمون بر اصالت عدم نقیصه، برای اینکه معمولا چیزی زائد واقع نمیشه اما نقیصه بسیار واقع میشه، معمولا معمولا به انتناد، و نه اینجایی که معمولی هست چه بسا زائدم واقع میشه به حسب اونس، اینو بخوایم اون قضیه رو تضعیفش کنیم. اینا همه دعوا سر اینجاست، این دعوای سر جای به اصطلاح لحاف مدرن است، نه اینجا لحافی در کار نیست. ها و بعد نخه پیغمبر در الله نه. اینو دیگه نخه نخه نخه، این همه در روایات داریم که چه بسا آیه قرآن عامه و تخصیص میخوره، یه روایتی عامه و تقیید میخوره، لنا این عمومات و لنا این خصوصات، این روایت مفصل باب سوم به اصطلاح وسائل و جلد 18 ببینید، همه اینا رو درش تسلیم میکنه که اینا واقع میشه. ممکنه یه جایی پیغمبر قید نزده باشه، نیازی نبوده در اون وقت قیدشو بیان کنه، جای دیگه قید زده باشه، تفاوت میکنه، بله تغییر میزنه. اون وقت وقتی کنار هم واقع شد تغییر میزنه، اون جایی که نگفته بود و نبوده این قید درش اثری نداشته.
مثلا من میگم برپس که این کلمه ناظر و ناظران تمسک پیغمبر اکرم بوده، این یه قاعده است، وقتی یه قاعده بشه هم بحثش
میاد. یه قاعده است، ولی پیغمبر در زمان بیان این قاعده یه جا مطلقشو گفته، یه قیودشو نگفته هنوز، یه جا دیگه قیدم زده، تکمیل کرده اون قاعده رو. بله آقا جون، در مهمترین مسائل اسلامی یه روزی پیامبر اکرم آمد صدا زد ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا، شد؟ بعدش اومد فرمود نه، الیوم اکملت لکم و الا نباشه تفلحو نیست، تا حالا کامل نشده. وقتی در عمده ترین مسائل در مقام بیان اینها هست و اشباه و نظایر زیاد، اینجا هم شاید از اون قبیل همینه. نه اون وقت این حرفا نبود اصلا، کسی فکرش اون وقت کسی فکرش هم نبود. شما دارید حالا با قرینه بعدی اون رو معنا میکنید. اینو کم لهوم نظیر در سرتاسر فقه و اصول هم چی. بنابراین اصلا بین این دوتا نقل تعارضی نیست تا بیان بگیم این مقدمه یا اون مقدمه، نه، هر دو درسته، هر دو صدر عن نبی، هر دو تم الحجت علیه، هر دو صادر شده. بله حالا ما در مقام استفاده و استناد و چنین و چنین فرض باید جمع کنیم بین این دوتا، انگار کنیم این قید رو داشته همشون، کشف کنیم اون مطلقات هم در واقع این قید رو داشته. مثلا بحث مطلق و مقید همینه، بحث عام و خاص کلن همینه. نه اون وقت وقت حاجت نبوده. از کجا میگید اون وقت وقت حاجت بوده؟ نه، من الان ضمن بیان اشاره کردم شاید اون قضا یا قضیه فل اسلام یا حالا مؤمن در اشتغالتی نداشته، مورد این چنین بوده، پیغمبرم لازررش مطلق گفته به وجوده این فل، بعد که میخواسته قانون عمومی دست مسلمون ها بده برای همه جا قیداشو بیان کرده.
نه
چه؟ بله هر کدوم دلیل میخواد، هر کدوم فرضمون اینه که دلیل با قید فل اسلام مصبست را صدوق است و فرضمون اینه حجتون. بسید
مرحبا تعارض بین اتمام حمد و حدیث اونجا مسئله چیز بسید تعارض بینه ها اونجا مشخصی که چکرار بکنه مرجحات را بیان کرده، نیاز به این
مرجحات مال عام و خاص نیست، در مطلق و مقید مرجحات نیست، مرجحاتی که بیان کرده و مرجحات باب تعارض، اونجا مال جاییست که استقر تعارض و جمع عرفی نداشته باشه، در عام و خاص و مطلق و مقید که جمع عرفی داره. میگیم پس تعارضی نیست، پس تعارضی نیست، چون عام و خاص دوتا نقلم بوده. قضیه خوب دقت کنید ادعای ما را، قضیه تقدم زیاده بر نقیصه مال جاییست که در یک مورد در یک بیان به اصطلاح تردید پیدا بشه در بودن یک زیاده یا نبودنش، اما اینجا در یک مورد نیست، نقلای متعدده، یعنی وقایع متعدده، نه نقلهای متعدده از یک قضیه. مسلما قضیه شفعه غیر از قضیه سمره بوده، یا قضیه من و فضل ما غیر از قضیه شفعه بوده. بله یکیه که بعد دوبار فرموده، دوبار که فرموده یه وقت در حد ناقصش که اون وقت مورد نیاز بوده و بیان بوده و کفایت هم میکرده و بیشترش مورد نیاز نبوده، در جای دیگه با قید عمومیش بیان کرده. شاید هم برعکس یعنی چه؟ یعنی قید و زیادی بیان کرده، یعنی قید و بی خودکی گفته، یا نه اول با قید گفته بوده دفعه دوم بی قید گفته. فرقی نمی کنه، مقید مقدمون علی المطلق ولو کان متقدمن او متاخرا. اینو که در باب هم مخواست بحث کرده روش، لها اربعت صور، همه صور این چنینه. اینا بحثاییست که در جای خودش گفته شد. فرض اینه بله که او رو حجت میدین، او رو فرض حجیت مرسله صدوق همه این بحثا. بله این یکی که مثلا تعارض نیست. ثانیاً میگید این الفت با این قید باعث شده، احتمال میدیم خطا شده، باعث شده این قید رو اضافه کردن به الفت با این قید در جریان جاهای دیگر. خب یه قیدی در مشابهات این جمله یه جاهایی گفته شده، این میشه الفت با او در اینجا، ولی این یه شمشیر دوبره، یه امر خارجی رو میخواییم بررسی کنیم. همونطور که الفت با این قید یمکه، وقتی دارم میگم لا ضرر و لا ضرر با این که فعل اسلام توش نبوده، حالا راوی، راوی دوم، راوی سوم، راوی چهارم در نقل میکنه، به مناسبت الفت با این قید بگه فعل اسلام، یه احتمالش هم این طرف قضیه است. الفت با این قید که آقا در این گونه موارد معمولا قید فعل اسلام داره دیگه، این نیاز به گفتن نداره، از این جهت حذف کرده باش. بحثی تصرف خارجیه، یک وقوع خارجیه. همونطور که ممکنه به تناسب این الفت یه جاهای اضافه آورده بشه، همونطور ممکنه در این نقل این زیادی بوده است، در این حال راوی وقت نقلش خب اینو کردن معلوفه باش که همه اینجا فعل اسلامه، پس بنابراین این فعل اسلام اینجا داره اونجا داره، خودت که میدونی دیگه نیازه به گفتن نداره. این دو حیث میشه با همدیگه خودش متعارض و جهت. این هم از این. بله آقا خب اینا که هر دوش، بله ببینید، حالا علا فرض که یه روایته، نتیجتاً رو این فرض نتیجتاً یقین داریم بالاخره یا زیادیه یا تو اون کمه، یا تو این زیاده یا تو اون کمه، فرض کنیم میایم تو این علم اجمالی، اون وقت بین اینا چیکار کنیم؟ با همه احتمامی که بوده به نقل حدیث و دقت، بالاخره یه اشتباه اینجا واقع شده، نمیگیم عمدن، خطا واقع شده. همه اون حرفا برای این است که این خطاها واقع نشود، برطرف بشه، دقت در نقل، تطبیق در نقل و همسایه. نه، حالا بالاخره میبینیم در اینجا یه خطایی واقع شده، میخوایم ببینیم خطا کدوم بره، در طرف زیاده است یا در طرف نقیصه. این ترجیحات مال این حیثه که بتونیم اطمینان به یک طرف پیدا کنیم، از این جهت بگیم نطمئنو به این که نقیصه به اصطلاح خطایی است نه زیادی، یا برعکس نه این زیادی معلوفتون و این به اصطلاح خطایی است نه نقیصه. بس در اینجاست فرضمونه. و اما نکته این که کسرت الناقلین، بله بیشتر روایات ما چه در طریق خاصه و چه در طریق عام این قید رو نداشت و فقط در طریق صدوق واقع شد، این معلوم کسرت الناقلین. اما اینجا یه نکته دیگه هم تو کاره، و اون این که این ناقلین کثیره، اونایی که کسرت داره، روایاتیست با چند واسطه کی از کی از کی از کی از کی از کی تا میرسه مثلا به زراره از امام باقر، این که در زمان پیغمبر چنین قضیه اتفاق افتاد. روایات متعدد تعبیر میکنیم اصطلاحا وسائط متعدد، واسطه زیاد خورده. ولی در نقل فعل اسلام فرضمون مرسله صدوقه. صدوق از کی نقل کرده؟ از کی نقل کرده؟ نمیدونیم. ولی اونی رو که میدونیم اینه که حالا جازمانه نقل کرده، اطمینان داره، نسبت به امام میده، اینه که یه طوری بوده این نقلش که صدوق او رو شهادت به صحتش کنه، ضمن این نسبت شهادت به صحتش میده. اما از چند تا واسطه نقل کرده. اینجا جای این احتمال هست لااقل که صدوق به وسائط قلیلی نقل کرده باشه، نه اون وسائط کثیره. ولذا میتونیم بگیم کسرت و ناقلین واجل لواجد معارضون به قلت الوسائط او احتمال و قلت الوسائط در فاقد. خیلی اونا نقل کردن این برای این است که بخوایم اون روایات رو تقویت کنیم، اما از این طرف هم یه وجه تقویت این روایت اینه که وسائطش کمه یا احتمالا وسائطش کمه. ما فعلا خود قول فقیه را حجت میدونیم بر نقل قول امام، و از این جهت این روایت هم تقویت میشه و یعارض ذلک. و اما آخرین مطلب به این که لعل زیادی فی الاسلام من اجتهاد ناقل، اجتهاد او بوده که اینو اضافه کرده که این پیغمبر فرمایشش فی الاسلام چنین و چنانه، از این جهت اضافه کرده، این احتمالم معارضه به اینی که اونی که نقل نشده در روایات معمولی. برای همین جهتی که پیغمبر داره میگه معلومه که فل اسلامه، پس دیگه نیازی به گفتن نداره، ولو پیغمبر بیان کرد، ولی هازا واضحون، پیغمبر داره احکام اسلامی رو بیان میکنه، فهازا فل اسلام، از این جهت دیگه نگفته. میگید زیادیش به اجتهاد من الراوی یعارض به احتمال اینکه نقیصش به اجتهاد من الراوی باشه، به حساب عدم نیاز، عدم احتیاج. بنابراین محصل الکلام اینه که این وجوه چیزی نیست که روایت صدوق را با قید فی الاسلام از حجیت بیاندازه. ما هستیم و ظاهر این نقل، و این نقل با این قید نقل شده، و از این جهت به نظرمون تمت الحجه علی ذلک، الا بر مبنای اشکالی که دیروز بهش رسیدیم تتفلا، یعنی بعد از بررسی کلام صدوق و موضع نقل صدوق نسبت به این قید در مورد مباحثه و مجادله با اهل سنت، لعل صدوق اتکل در اینجا بر نقل خود اهل سنت که اونا داشتن، ابن عسیر داشت و موارد دیگری، موارد حشکانی، چون اونا تو قیدشون این قید رو در کلامشون داشتن. خب اونا که بر ما حجت نیست، صدوق هم در اینجا لعله از اون قبیله، و این میشه جدا از اون تافته معروفی که مواردی که صدوق نسبت میدهد به امام یا پیغمبر جازمان دلیل بر حجیتش از تو کذا، نه از اونا جدا میشه. این صرفا خواسته در مقابل اونا این حرف رو بزنه، به حرف خودشون و به بیان خودشون تمسک کرده. و با این شبهه بگیم لم یتم دلیل در مورد قید فل اسلام، این در این رابطه. حالا یه انقل تو قلت دیگری هم هست که اینو آخر بحث دومی که الان عرض میکنی، قید علی مؤمنین چی؟ قید علی مؤمنین مربوط بود به همون روایت سماره. دو تا روایتش که در یک روایتش علی مؤمن داشت و در یک روایتش علی مؤمن نداشت. یه روایت کافی که نقل می کند از زراره پیغمبر رسید تا آخر، فَإِنَّهُ لَا زَرَرَ وَلَا زِرَار. روایت دیگرش که عبدالله ابن مسکان نقل می کنه ان زراره ان ابی جعفر، اونجا داره لا زرر و لا زرار علی مؤمنین. تو همین دوتا روایتی که از زرار نقل شده این تفاوت هست، یکی با قید علی مؤمنه یا یکی بدون قید علی مؤمنینه. و من هنا یعلم، این بعضی یکی از جوابهایی که در اینجا داده شده که ممکن است اختلاف نقل از امام باشه و یه جای امام علی مؤمن رو نقل کرده یه جای علی مؤمن رو نقل نکرده، اختلاف دوایی، مثلا میخواسته خباثت بیشتر زر سموره رو نقل کنه، علی مؤمنش هم گفته که سموره ضررش ضرارش بر مؤمن بود، مثلا اینم گفته در یه جای دیگه نگفته. نه، اختلاف در بیان امام نیست، هر دو از زراره است. زراره علل قاعده دو دفعه اینو از امام نشنیده، امام یه دفعه برای زراره بیان کرده ظاهرا. در نقل زراره برای دیگران یا زراره کم و زیاد نقل کرده یا دیگران کم و زیاد نقل کردن، اختلاف در خود کلام امام نیست، بلکه تو این نقل هاست. و حالا این قید علی مؤمن بگیم زیاده، اصالت و عدم زیاده مقدمون بر اصالت عدم نقیصه، بله این قید علی مؤمن حجتون، بنابراین میقید تقیید میزنه عموم لا ضرر ولا ضرار را. یه اشکال این احتماله که بگیم کلمه علی مؤمن یه قید مشهوری بوده، در یه جایی بیان کرده در یه جایی دیگه بیان نکرده، چون این قید کلمه مشهوری بوده از این جهته و اثبات نمی کنه که به اصطلاح این ذیل کلام امام بوده باشد، ولی خب اینم باز همون اشکال برش وارده که هر دو نقل از زراره است، اشکال در تفاوت از زراره است نه تفاوت از امام. این مشهور بودن و نبودن و اینا اثری درش نداره. بنابراین قید علی مؤمن بود دستمونه، نافی نداریم. اون احتمالاتی هم که حتی برای نفیش فل اسلام و امثال ذالک بود در اینجا بیان نکردم، نمیاد اون حرفا در اینجا، ولی عمدش اینه که این دو روایت از زراره، روایت اول مسنده و حجتون، اما روایت دوم ابن مسکان ان بعض اصحابنا ان زراره، روایت مرسلت، ولذا این نقل دوم نقل حجت نداری. کلمه علی مؤمن لم یقع الا فی روایت واحده و اونم همینه، و این روایت مرسلتا و حجت نیست. پس سر چی دعوا میکنی؟ منازعه سر چیه؟ تا نزاع بشه که آیا این علا مؤمن بودنش درسته یا نبودنش، تنازع و تعارض بین زیاده و نقیصه و اصالت عدم زیاده و اصالت عدم نقیصه و امثال این حرفا. نه، از اول روایت علا مؤمن لم یثبت، حجت برش نداری. بله میتونه، یعنی چه؟ بله تونستن خیلیه، ولی دلیل دارید؟ این میتونه به ذوق شما و برای منبر شما خوب، اما پیغمبر اینو فرمود؟ امام اینو از پیغمبر نقل فرمود؟ حالا همه اون حرفا، یعنی آیه فرمود پیغمبر این قید را؟ تازه شدی مثل اول کار. بنابراین این قید هم منتفیست. خب یه مطلب دیگه هم اینجا هست که قد یقال، که آیا اصلا در اینجا خودش یه قرینه ای داری که این فل اسلام و علا مؤمن زیادیه، این قیدا رو نداره؟ قرینش چیه؟ اینی که کثیرم ما یقال لابلای بحثا، که آقا قضیه لا ضرر ولا ضرار حکم شرعی اسلامی تنها نیست، یه حکم اقلاییه، همه اقوام، همه ملل، همه قوانین، همه به اصطلاح و کما، همه همینو میگن، یه بحث اقلاییه لا ضرر ولا ضرار. در جامعه کلن کسی حق نداره به دیگری ضرر بزنه، این حکم اقلایی عمومیه، همه قوانین، حتی قوانین بین المللی، قوانین اقوام خاصه، همه اینا اینو قبول دارم. چرا؟ چرا؟ چرا نیست؟ چرا نیست؟ نه، ببینید اینا رو قاطی نکنید. در باب یهود یه مطلب ایست که تو همه ادیان هست، در نزاع در دین هر متدین به دینی بقیه را یرا علی الزلاله و میگه خونشون هدره. ما شما نمیگید؟ خیلی خوب، خیلی خوب. چرا؟ بس سر اعتقاده، بس سر اعتقاده. او دین یهود را منحصر میدونه به کذا و قوم یهود و بقیه لیسو علی ذلک، حق هم ندارن ادعای یهودیت هم بکنن. بله میگم، شما هم اینو میگید، من شما نمیگید. بله اونا احکامیست، بعدها میگیم. بله بله، بعدها میگید، یه بحثای طولانی که این لازرد یکی از اشکالاتی که درش مطرح شده، یلزم و منه تخصیص، اکثر موارد زیادی رو باید تخصیص بزنید، جاهایی که ثبت جواز الاضرار بل وجوبه، در جنگ و جهاد کلیتا موارد جهاد اضرار رو ببینید، منافات. ما داریم الان اصل قضیه رو بیان میکنیم، بعد استثناءاتشو فل جمله. حالا ما به هر اندازه که بگیم، اون اندازه ای که بعدا هم بهش قائل میشیم، این مورد قبول سایر اقوام هم هست. اونا حالا میرسه در جنگ های کشور گوشایشون یا چیزهای دیگر، جنگ هایی که به قول معروف به اصطلاح امروزی ها مصحح بین المللی داشته باشه. حالا هر کسی به عقیده خودش، بله همه اینا اضرارون، اینو جایز میده. حالا یه عده ای هم خلاصه از این قوانین تخلف میکنن، تخلف هم زیاده، زورگوها در دنیا از اول دنیا بودن و نظایر اینا تخلفات میکنن، ولی بس قوانین عقلایی، قوانین حکمی و امثال این هاست، اینا همه اینو قائلن. حالا پیغمبر بیاد اینجا ادعا کند لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام علی مؤمن، یعنی چی؟ این قید کنده موجب اعجاب واقع میشه. چرا فی الاسلام؟
اگر
بله بله. نه اونجا فعل نه خیر، اونجا از اول میگیم مستثناست، اینا جزء استثناءاته، عمومش هست، اینا جزء استثناءاته، مثل که میتونی بکشیش میتونی مالشو برداری، اینا موارد استثناءاتش. این اشکالی که در اینجا پیش میاد و گاهی به تبع این اشکال میگم پس قرینه داریم بر این که این دو قید اینجا اضافه است، حالا به جهاتین، حالا میشه زنده. با توجه به این اشکال اون بحث که اینا اشتباه نساخه یا اجتهاد راویه و امثال اینها زنده تر میشه برای نفی این دو قید. اینجاها ببینید، عنایت کنید، بحثای استدلال و برهانی نیست، استظهاریه، بحث روایت استظهار این که چیز صحیحه یا نه. طبعا این گونه احتمالات و کم و زیادی، شدت و ضعف و امثال اینها در نتیجه گیری این استظهار مؤثرون. اینو اینجور بگیم، ما در اینجا عرض میکنیم که نه، جمله لا ضرر و لا ضرار جمله ایست مختص به اسلام، و در جای دیگه نبوده. به چه حیث؟ خوب عنایت کنید، حالا به اون نکته ای که امروز به اون مناسبت دیگر در بحث فقه تکیه کردیم روش، فردا هم در همین جا مشروحاً عرض میکنیم لا ضرر و لا ضرار. ضرار یعنی چی؟ و وقتی ما بنا گذاشتیم و تشریح میکنیم و بیان میکنیم ضرار یعنی زیق، نه مفاعلتون من از ضرر و نه هو به معنی از ضرر جیه تأکیدن و نه به معنی مجازات علی از ضرر و نه به معنی ضرر عمدی و نه به معنی قصد ضرر و امثال اینایی که گفته شده، نه، هو از زیق یه معنی دیگری که دقیقا میشه مراد به اصطلاح یه معنای دیگری غیر از معنای ضرر، ولو اصالتا هم در اشتقاق کبیرشون با هم مشتق از اونه، اما معنای دیگری است، لفظ مشترکون بینهما، و این معنای بار جدیدی دارد که در بین عقلا نیست، نیست، همون طوری که و شاهد و علی ذلک ما جعل علیکم فی الدین من حرج. خدا این منت رو میگذاره، نفی حرج از اختصاصات اسلامیه. بله آقا، جعل، خیلی خوب، خیلی لطف فرمودید، درسته، البته حالا گاهی میگه میتونه، بله، حالا نتیجهش اون وقت میشه ماجوهل. بله، خود نفی حرج مسلماً از نفیهای شرعیه، عمومی نیست. نفی ضرار هم همینطوره که تقریباً مسابقه با اونه. نفی حرج مال این است که خدا در دین برای توی مکلف حرج قرار نداده، یک پیغمبرم اضافه میکنه هیچ مکلفی براش جایز نیست در اسلام، این خصوصیت اسلامی است، که دیگری را در حرج و ضیق قرار بدهد. و اگر روایت را با توجه به این معنا معنا کردیم، فل اسلام هست، علی مؤمنن هم هست، میسازه باش، نمیگیم حتما هستا، باید برگردیم به همون استظهار در نقل و چنین و چنان، ولی میگیم این اشکال مرتفع میشه، ولو اینکه این دو جملهش، بله، یک به اصطلاح فقرش عمومی و عقلایی باشه، شفا برای قید فل اسلام، قید علی مؤمن، این که فقره دومش اختصاصیه، اتفاقا این قید هم که بعد از فقره دوم آمده، بنابراین این اشکال مرتفع. نتیجه این که می شود قید فل اسلام و علی مؤمن را داشته باشه اگر ثابت بشه، ولی قید علی مؤمن که لم یثبت للارسال، قید فل اسلامش هم که نیست الا در مرسله صدوق، اگر گرفتار اون اشکال بشیم اونم باید بگیم لم یثبت، از عدم ثبوت بگیم این قید در بیان پیغمبر نبوده است. این بحث تمام. فردا بحث میره درباره مفاد قاعده، تا به حال مستندش بود و روایات و چی داریم و چی نداریم، حالا بیریم بحث در مفادش، لا ضرر و لا ضرار یعنی چی و منطبقاتش چگونه است انشاءالله فردا.